سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هم 30,010,35 هست. از شما ممنونم که با ما تا به این لحظه همراه بودید. دعوت میکنم با برنامه زنده ارغنون همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو. برنامه موسیقی ارغنون رو میشنوید. رضا مهدوی هستم. افتخار دارم که در اولین برنامه سال نو قرن رو در این برنامه ارغنون خدمت شما گرامیان باشم با یک موضوع متفاوتی که قراره امسال شروع کنیم. ببینیم در هفته‌های بعد به کجا میرسیم. هرچه کارشناسان و استادان محترم قبول زحمت کنن و دعوت ما رو بپذیرن، حتما این موضوع بسیار شکفته خواهد شد و آنچه رو که شما میخواهید بشنوید درباره مطالب متنوع موسیقایی در هفته‌های بعد بیشتر خواهید شنید. راه‌های ارتباطی برنامه موسیقایی ارغنون پیامک 30,010,35 هست. برنامه کاربردی رادیو گفتگو یا همون اپلیکیشن رادیو گفتگو هم در اختیار شماست و همینطور تلفن رابطومی سازمان صدا و سیما 162 همیشه در اختیارتونه که هم میتونیم صداتون رو بشنویم، نقطه نظرها، و همینطور میتونید با کارشناسان صحبت بکنید و راهنمایی بگیرید. موضوع اصلی ما موسیقی و تعاجم فرهنگیه که هر هفته سعی میکنیم زیرشاخه‌های مختلفی رو، فرازهایی رو بیرون بکشیم و صحبت داشته باشیم که امشب بنا داریم درباره شعر و ترانه که در موسیقی بسیار دخیل هست و موسیقی با کلام رو مردمان دنیا بیشتر میپسندن و در کشور ما هم جایگاه ویژه‌ای داره، میخوایم آسیب شناسی کنیم. در مباحث هنری مثل دیگر مباحث اتفاق میفته گاه موضوعات فرعی جایگاه اصلی پیدا میکنن و اگر موضوعات اصلی مطرح میشه، این زیر شاخه ها و حاشیه ها هستن که اصلی جلوه میکنن و صحبت های بسیاری میطلبه که نگاه و نظر کارشناسان درباره اونها ارائه بشه و شنوندگان آگاه بتوانند بعدها به واسطه علاقه های خودشون مسیر رو دنبال بکنن و دستاوردهای جدیدی رو برای خودشون داشته باشن. ما جایگاه ویژه داشته و داره و حتماً خواهد داشت و جزو مباحث اصلی است در فضای فرهنگ هنری موسیقایی کشور که امشب توفیق پیدا کردیم در خدمت جناب استاد عبدالجبار کاکایی از شعرا و ترانه سرایان نامی بعد از انقلاب که بسیاری از موسیقی ها در گونه های مختلف به شعر و ترانه ایشون عظیم بسته شده و شنیدنی تر. در همینجا سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای کاکایی. خوش آمدین، شبتون بخیر.
ممنونم جناب مهدوی عزیز. عرض سلام دارم به شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو و سپاس از این که دعوت کردید به برنامه ارغنون. اسم زیبایی هم هست، از ارغنون ساز فلک انشالله یاریتون بکنه، رهزن اهل هنر نباشه
انشالله
یاریتون بکنه. این برنامه همونطور که فرمودید برنامه محققانه است، فاضلانه است. انشالله که بتونیم مفید باشیم تو این چند دقیقه خدمت هست.
حتما با وجود شما مفید خواهد بود و هرچی اشکال هست از من بنده هست که در اینجا پشت میکروفون قرار گرفتم. به فال نیک میگیریم حضور شما رو جناب استاد کاکایی. بنده به شخص خیلی خوشوقت و خونسرد هستم و همینکور میدونم شنوندگان علاقمندی که پروپا قرص همیشه دنبال میکنن هر هفته برنامه ما رو، خوشحالن از اینکه شما تشریف آوردید به استودیو در رادیو گفتگو برنامه موسیقی ارغنون. جای صحبت‌های شما، کلام شما، دانش و تجربیات شما و شعر و ترانه‌های شما، هر چند که در رادیو تلویزیون بارها شنیدن در جاهای مشخص و متنوع، آثاری که میشنون از اشعار شماست بلخص در موسیقی پاپ، خب اینجا از صدای خود شما زنده بشنون حال و هوای دیگه داره. موافقید بفرمایید که امروزه شرایط شعر و ترانه ما با توجه به فضاها و مدیاهای مختلفی که به وجود اومده، گسترده تر از رادیو تلویزیون شده و هر کس با یه گوشی به راحتی میتونه هر شعر و ترانه بشنوه، با توجه به موضوع اصلی ما که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی که از طریق موسیقی وارد میشه و حالا کمکاری‌هایی که آهنگسازان ما دارن، خوانندگان ما، شعرای ما یا رسانه‌های ما، به هر شکل ما نتوانستیم خیلی خوب با موسیقی آنگونه ورود بکنیم که نتوانیم جلوی مرزهای صوتی رو بگیریم و اونقدر علاقمند اینجا داشته باشیم که همه گوش‌ها رو اینجا متوجه کنیم. حالا اینکه همه میگیم خب یک درصد بالای منظور هست، ولی اینکه بخشی از گوش‌ها متوجه آنتن‌های دیگه، فضاهای دیگه هست، نیاز به آسیب شناسی داره و امشب می‌خوایم با شما این فراز رو باز بکنیم و ببینیم چه اتفاقی میفته که اگر شعر و ترانه مناسب احوالات مردم سرزمین خودمون، متناسب با سبک و سیاق زندگی خانواده ایرانی نباشد، آیا این اتفاق میفته که دیگر موسیقی‌ها و دیگر ترانه‌ها و دیگر شعرها رو می‌پسندیم، یا این فقر فرهنگی است که نتوانستیم در موقع مقرر به مردمون خوراکدهی درست داشته باشیم.
خب عرض کنم که نکاتی که اشاره فرمودید ضمنش به هر حال پاسخ‌هایی به مبحثی بود که خودتون مطرح کردید، به گسترش مدیاها اشاره فرمودید، پایین آمدن سن شنونده‌ها به خاطر گسترش حوزه شنیداری اشاره فرمودید و نکات دیگری که به هر حال هر کدوم جزء عوامل مؤثر در فاصله گرفتن ترانه و شعر در روزگار ما، ترانه و شعری که تلفیق میشه با موسیقی یا به اصطلاح ملحون میشه، لحن میپذیره، فاصله گرفتنش از مبحث فایده گرایی کلام. میدونید که به هر حال کشور ما پیشینه بسیار کهنی در موضوع کلام ملحون داره، کلامی که به لحن در می اومده. اصلا خود تعبیر سرود و سروده که در ادبیات ما رایجه برای کلام موزون، نشان میده که ایرانیان از دیر باز در واقع میشه گفت سرودن و کنار هم شیدن کلمه ها و دادن ساختمان موسیقی هایی به اونها رو همراه با الحان، همراه با موسیقی اجرا میکردن و این به شکل دکلاماسیون عروضی که در تمدن‌های بین النهرینی مرسوم بود، به ویژه در بین اعراب شبه جزیره، رفته رفته اثرگذار شد، وارد فرهنگ ما شد و شعر به در واقع منزلگاه دکلاماسیون و دکلمه و در واقع قرائت و گفتار رسید. اما اینکه اشاره فرمودید گسترش مدیاها، بله متاسفانه شنونده‌های موسیقی زیاد شدن، سن شنونده ها پایین آمده، تأثیر کلام بر روی ذهن مخاطب داره کم کم افول میکنه. اگه قدیم خاطرتون باشه وقتی یک ترک موسیقی هایی پخش میشد، معمولا در بین جوان ها حتی دعوت به سکوت گاهی میکردن ببینن خواننده چی میگه. اصلا عامل به حافظ سپردن آهنگ ها غالبا کلماتی بود که بر آهنگ سوار شده بود. این روزا اشتغالات در واقع نسل و سرعت تغییرات و تحولات اجازه تأمل در کلام رو نمیده.
بله.
گاهی اوقات حتی کلام آقای مهدوی شنیده نمیشه، یعنی
در هیاهوی ریتم گم میشه.
گم میشه. یعنی نقش کلام اگر یه زمانی 50% خلق یک اثر موسیقیایی بود به 10-12% تقلیل پیدا کرده، در حدی که چند تا کلمه شنیده بشه.
بله.
و حتی ارتباط معنایی و مفهومی اون کلمات رو خود شنونده در ذهنش تلقی بکنه. حتی گاهی اوقات کلمات کج و معوج شنیده میشه و کج و معوج در حافظه ضبط میشه و هیچ احساس تنافر کلمات یا تعارض یا تناقض بین مفاهیم توسط شنونده احساس نمیشه. شنونده اصلا بیتو میشنوه با یک صورت دیگری به حافظه میسپره و هیچ هم احساس نمیکنه که هیچ معنایی نمیده این جمله‌ای که داره ادا میکنه. این نشون میده که کلام داره کم کم نقش یک ساز رو در اون هارمونی موسیقی اجرا میکنه. یعنی صدای انسانی فقط شنیده بشود،
یه مکملیه.
آره، اینی که میگم بهتون صدای انسانی شنیده بشه بارها به خود من توصیه شده. به من گفتن آقا شعر معنادار نگو، میشه یه شعر ضعیف بگید. یعنی بله. تعبیری به ذهنشون نرسیده که جایگزین کنن بگن شعر ضعیف یعنی چی. یعنی شعر شما مزاحم خلسه موسیقی ما نشه. ما میخواییم با موسیقی ذهن طرف رو به هیجان بیاریم. کلام شما اونقدر نافذ نباشه که خلسه موسیقی رو در هم بشکنه و موسیقی ما خراب بشه. لطفاً فقط آواهای انسانی میخوایم سوار این موسیقی کنیم و خواننده ما اینو بخونه. شما تصور بکنید فایده گرایی کلام که زحمت عارف قزوینی، زحمت علی اکبر خان شیدا، امیر جاهد، ده خدا، اونایی که تصنیف و دست مردم گرفتن با اون ادبیات سخیفی که رایج بود در بین عامه مردم، تبدیل به یک هویت مستقل هنری کردن، ازش ترانه نوین استخراج شد و کسانی آمدن ظهور کردن در عرصه ترانه نوین که تبدیل به یک قالب مستقل ادبی شد.
ترانه‌ای که پدیدین 100 سال اخیر قبلا نداشتیم مشاهده
نداشتیم. ما قبلا به هر حال تصنیف در دست عوام بود. عوام خب نه حوصله در واقع کشف پیچیدگی‌های کلام رو دارن. دوست دارن خیلی کلام ساده باشه، دم دستی باشه.
محاوره‌های کوچه بازار رو
بوده
آهنگینش می‌کنه.
بله، در دوره صفویه بوده، در دوره قاجار هم بوده. منتها عموماً تصنیف سراها رو داخل تذکره‌های ادبی اسمشون رو نمی آوردن، چون آدم های مشهور و به نامی نبودن، غالبا خونیاگر بودن. یعنی هم نوازنده بودن، هم خواننده بودن، هم کلام رو خودشون می ساختن. کلام رو هم متناسب با درک عامه می ساختن. درک عامه هم چون پایین بود، کلام باید خیلی ساده می بود تا مردم به ذهن می سپردن، در حافظه نگه می داشتن. خب میخوام بگم شیدا و عارف و امیر جاهد و ملک الشعرا و بزرگان و رهی معیری اومدن از این تصنیف‌های عامیانه در حال اون آثار فاخر و جاودانه رو ساختن. ما دوباره داریم برمیگردیم سر خطای مهدوی، برمیگردیم به خونیاگری. سانگرایترهای امروز کار همون خونیاگرهای دیروز رو دارن انجام میدن.
شاید نیاز حقیقتاً که ما یه رجعتی داشته باشیم، یه گذشته گرایی کنیم، یک ایستی بکنیم، فکر کنیم ببینیم کجای کار هستیم، که اگر میخوایم دوباره شروع بکنیم دوباره یک دوباره آگاهانه باشه، که اینقدر فضاهای مجازی نتواند ما رو به درد سر بیاندازه. یعنی آگاهانه انتخاب بکنید. شما فکر میکنید نسل نو که با این سرعت داره میره جلو میتونه با یه توقف، با یک ایست فکر شده حالا مسیر رو شروع بکنه، کلید بزنه با یک نگاه دیگه، با یک تصور دیگه، با یک افق دیگه؟
اگر نظریه ویلدورانت رو در حوزه تمدن‌ها بپذیریم که تمدن مثل پاندوله میره و میاد، بله این امکان وجود داره که ما بعد از انحطاط، بر فرض مثال با تأسیس رادیو، ما شاهد ظهور گلهای جاویدان، گلهای صحرایی، حضور موزیسین‌های قوی، در کنارش سینما اومد به ترویج در واقع ترانه‌های لاله‌زاری و کافه‌ای و کاباره‌ای، اما با دهه 50 ما دوباره شاهد صعود موسیقی هستیم از جهت کلام و موسیقی. این اتفاقات میفته. به هر حال عقل جمعی جامعه، عقلی که هگل میگه معصوم اشتباه نمی‌کنه، توی مسیری قرار میگیره، بعد یه نقطه میرسه و از اون نقطه قصد داره برگرده. منم منتظرم که این ابتذال محوع بشه و برگردن سر سطر و بگن که همون فایده گرایی که در کلام بود خیلی خوب بود.
البته ما تجربه شو در انقلاب فرهنگی داشتیم. بعد از انقلاب دانشگاه تعطیل شد، قرار شد یک تحول اساسی بشه، ولی اون اتفاق نیفتاد و همچنان پاشنه بر همون منوال گذشته میفته که از فرانسه دانشگاه وارد ایران شد، ادبیاتش، دکلاماسیونش، مواد درسیش متناسب با فرهنگ انقلاب، متناسب با اون جریانات. تا امروز اسمی هست ازش، ولی حقیقتا نرسیدیم به اون مدینه فاضله. خود استادان دانشگاه میگن، خود دانشجویان میگن، و یک جور غیر نیاز سنجی شده یک سری سرفصل ها و درس ها هست، بلخص تو عرصه هنرها و رشته های دیگر من خیلی خبر ندارم، مثلا در همین موسیقی فارغ از نیاز جامعه یک سری فارغ التحصیل میان بیرون، خب بیکار هم میشن و عموماً باید معلمی بکنن بدون اینکه در دانشگاه ترانه و شعر رو درست یاد بگیرن. استادان ادیبی بیان در کنار مباحث موسیقی و فنی به اینها چیز یاد بدن. میبینیم اسامی مدارک و مدارج تحصیلی که بالاتر هم میره متفاوت شده، ولی سرفصل همون چیزی است که قبل از انقلاب یک لیسانس موسیقی بود و گرایش هایی نداشت. امروز چندین گرایش داریم. این حرف من میتونه خیلی درست باشه؟ شما
این نومیدی شما که فرمودید، مرز کردم نومیدی، چون به هر حال اشاره فرمودید اتفاقاتی میفته ولی به نتیجه نمیرسه. تقریبا میشه گفت باستابی از نومیدی وسیعیه که تو جامعه روشنفکری ما در خصوص رسیدن به توسعه وجود داره. یه جمله معروفی هست میگه که ما سر قرار نرسیدیم، عقب ماندیم از جهان توسعه.
ولی قرار که سر جای خودش هست.
ببینید، جهان از یه جایی قرار بود حرکت کنه به سمت توسعه، بعضی ملت ها نرسیدن. آیا چیکار باید کرد؟ به تعبیر یکی از بزرگان متفکر روزگار ما دکتر شایگان، میگه تفاوت داره در جایی که توسعه تولید میشه تا جایی که توسعه وارد میشه. ما به هر حال در واقع میشه گفت ارتقا بخشی و کمال بخشی به خیلی از حوزه‌هامون، حوزه‌های آموزشیمون مثل موسیقی عقب موندیم. من نامه‌های ملکم خان رو چند شب پیش داشتم میخوندم، ناظم الدوله، که چه نامه‌های دردناکی در خصوص راه پیشرفت در حوزه‌های اقتصادی، در حوزه‌های فرهنگی، و دردمندانه گلایه آمیز و متعجب و متحیر از این که اینقدر روشن داره حرف میزنه و متاسفانه سلسله های قجر، مشاوران عقب مانده، نمیتونستند قانع کنند پادشاه رو تا اونجوری که لازمه به سامان کنند. موسیقی هم به هر حال نیاز به یک مدیریت درست داره. من فکر میکنم دلها باید برای موضوعی به نام هنر موسیقی بسوزه. موسیقی ابزاره فعلا تو جامعه ما.
دلها باید کوک بشه در اصل.
موسیقی ابزاره، ابزار بیان حرفا. موسیقی به عنوان برده به کار گرفته میشه. در خیلی واقعا در همین رسانه ها، چرا جای دوری بریم، در رسانه ما موسیقی به عنوان ابزاری برای انتقال یه سری داده ها و گزارش ها و خیلی نکاتی که به هر حال لازم
میان برنامه دیده میشه.
بله.
کارشناسانه و دقیق در جای خودش پخش نمیشه یا مناسب احوالات صحبت هایی که کارشناسی که میاد عموما نیست، مگر در برنامه تخصصی. البته ما ناامید نیستیم، ما داریم آسیب شناسی میکنیم و مسائل رو میگیم که همدیگر رو به حرف بیاریم و اون زوایای پنهان و آشکار رو به نوعی دیگری مطرح کنیم برای شنوندگانمون.
همین حرفا امید میبخشه.
امید میبخشه، بله.
این که میفرمایید، ما بله ما ناامید نیستیم، ولی باید نگرانیمون رو بیان
بکنیم. باید بیان بشه. تا نقد هم نباشه چیزی ساخته نمیشه. امیدواریم در این قرن نو، در این قرن تازه، همه نگاه ها، گوش ها و زبان ها متفاوت بشه به سمتی که زودتر به اون توسعه برسیم و مونتاژ کار نباشیم. چون صحبت قبل شما بر این اساس بود که ما داریم تکرار اونها رو میکنیم و اونها رو به نوعی اینجا داریم سراهم میکنیم و حرف تازه خودمون رو علارغم که سرزمین شعر و موسیقی هستیم و سرزمین فرهنگ هستیم، متاسفانه نقشمون رو درست ایفا نمی‌کنیم در ساحت‌های مختلف. با اجازهتون، ما دو بخش تلفنی داریم، یه بخش معرفی کتاب است و یه بخش اخبار، که فکر می‌کنم که آقای بنی صفار ارتباط ما رو برقرار کردن با جناب آقای بهروز وجدانی، موسیقی پژوه و مؤلف گرانقدر، که اخیراً کتاب خوبی رو به زیور تب آراستند و به بازار نشر عرضه کردن. در همینجا سلام و عرض ادب و شب بخیر دارم به شما جناب آقای وجدانی. خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه موسیقایی ارغنون.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت دوست گرامی جناب آقای رضا مهدوی و شنوندگان بسیار محترم و عزیز این برنامه که هم علاقمند به موسیقی هم هستن. در خدمت.
درود بر شما. درباره این کتاب دو جلدیتون که سابقا سالها پیش چاپ شده بود و جایزه کتاب سال هم گرفته بود، ولی سال گذشته یکی دو ماه پیش شما دو جلدی با ویرایش و مطالب جدیدتر به عنوان فرهنگ موسیقی ایران صحبت می‌فرمایید که چه کردید، چه چیزهایی اضافه شده؟
بله، عرض حضور شما، همونطور شما فرموده این کتاب در سال 1376 در سازمان میراث فرهنگی به چاپ رسید و درست 10 سال بعد بعد دو دفعه این کتاب تجدید نظر و اضافه شد، مطالب زیادی در 1386 همونطور شما فرمودید در فصل بهار 1386 به عنوان کتاب مرگزیدی موسیقی شناخته شد. و بعد حدود 10 سال بعد یعنی پارسال من به اون 1200 صفحه 400 صفحه هم اضافه کردم، ویراستاری جدیدم انجام شد و تقریبا به روز رسانی شد تا سال گذشته که در 2 جلد 800 صفحه که میشه 1600 صفحه این به چاپ رسید و ظاهرا تا مطالبی که داره جوابگوی خیلی از سوالات و دغدغه‌های اهل موسیقی شده.
بسیار خوب. ناشر کتاب رو هم معرفی می‌فرمایید؟
ناشر کتاب در چاپ اول سازمان میراث فرهنگی بود، در چاپ دوم که 2 جلد شد انتشارات دایره و گندمان، و در اون چه که در پارسال چاپ شده که خیلی با قبلی‌ها فرق داره انتشارات دایره هستن به سرپرستی دوست عزیزم جناب آقای محسن رئوفی.
بسیار عالی. آقای وجدانی عزیز، برای ما می‌فرمایید فرهنگنامه اصلا یعنی چی؟ وقتی میگیم فرهنگ موسیقی چه محتوایی باید داخلش باشه که کسی که تهیه میکنه، حالا جدای از موسیقی دانان، اونهایی که فرهنگ دوست هستن، مطالعات وسیعی دارن، میخوان بدونن فرهنگ موسیقی چه محتوایی داخلش هست که بگیرن بخونن و بهره مند بشن؟
والا اون چیزی که من در این کتاب انجام دادم اگه مورد نظر باشه، یعنی هر اون چه مربوط بشه به موسیقی ایرانی چه در ابعاد جغرافیایی، یعنی هر جایی که نغمه مربوط موسیقی ایرانی بوده در هر کجای دنیا، و در ابعاد تاریخی تا اونجوری که در سنگ نوشته ها و لوح ها از چند هزار سال پیش تا حالا، یعنی این در این کتابی که من گذاشتم اسمش فرهنگ جامع موسیقی ایرانی، شما با تمام اصطلاحاتی که در حوزه موسیقی هست که یک سری هستن مربوط نوازندگی، مربوط خوانندگی، آهنگسازی، تنظیم، انتشارات مربوط موسیقی، سازمان‌های مربوط موسیقی و ادارات مربوط موسیقی، انواع انجمن‌ها، ارکسترها، هر اون چیزی که مربوط به موسیقی می‌شود و اون چیزی که مربوط به ابزار موسیقی میشه و نوازنده‌های شاخص موسیقی، سازندگان شاخص موسیقی، یعنی به نظر من اون چیزی که دغدغه خاطر اهل موسیقی بوده در این کتاب وجود داره. پس اون فرهنگ هم هست به ترتیب حروف الف های زبان فارسی هست که به راحتی شما میتونید پیدا کنید این اون عنوانی که مورد نظر شما هست. و الان مثلا همین جناب علی که صحبت میکنه شده جوانهای موسیقی ایرانی هستید، جوان علاوه سنی البته، ولی علاوه تجربه و تحقیقات کارهای شما کردید به اندازه سن شما یعنی جوان، اینقدر جوان نیست. اینه که شما هم در این کتاب امثال شما جوان ها هم در این کتاب هستید تا برسه به افرادی که در این سالیان سال زحمتی کشیدن برای موسیقی مملکت، چه در شهرها، چه در روستاها، چه در حیلات و عشایر. و یکی از ویژگی های این کتاب هم این است که فقط به موسیقی و مجریان موسیقی در شهرهای بزرگ اکتفا نشده، یعنی اون چه که مربوط به موسیقی هست در بین ایلات و عشایر، در بین روستاها شما میتونید پیدا کنید، یعنی افراد بسیار بسیار گمنامی هستن که یک بار اگر در یک جشنواره در موسیقی در تهران مثلا در یک شهرستان ها شرکت کردن که نام و فعالیت اینا در جایی نوشته شده، من به سر وقت اونا رفتم و اونا را اضافه کردم، چون به نظرم رسید که یک باغ پرگل باید به تمام گلها توجه بشه، چه گلهای ریز، گلهای درشت، گلهای کمدوام، گلهای بادوام، که بشه بالاخره اسم باغ روی این گلستان گذاشت.
پس ما متوجه شدیم شما به گونه های مختلف موسیقی در ایران پرداختید، چه اونهایی که مسببینش بودند و هستند، چه اونهایی که جایزه گرفتن، نقشی داشتن مؤثر در اقصی نقاط ایران، این فلات زیبای ایران شما درج کردید. آیا روشمندی خاصی داشتید به لحاظ علمی ادبی ویرایشی؟
نه، از اون من سعی کردم چون که زیاد از حد حجم کتاب نشه، حدود مثلا نیم صفحه یا برخی از تعداد انگشت شمار هستن در حدود یک صفحه مطلب در مورد اینا بنویسم که دیگه زیاد اصلش، یعنی با توجه به این مورد که مثلا حدود مثلا نصف صفحه یا سه چهارم صفحه یا یک صفحه اختصاص پیدا کرده، خود طبیعیه که اول به مشخصات شناسنامه اون فرد اکتفا شده و بعد فقط یه اشاره کردم به شاخص‌ترین اقداماتی که اون فرد در حوزه موسیقی مملکت در داخل و خارج کرده. یعنی بیش از این اگه میخواستم بنویسم که دیگه این کتاب سر فرک بکشه.
درود بر شما، سپاس که وقت شریفتون ما دادید. باید قول بگیرم ازتون یه شب اینجا حضوراً بتونیم با هم یک ساعت مفصل‌تر صحبت کنیم، چرا که شما بسیار با دقت و ظرافت سالها تلاش کردین و کتاب‌های ارزشمندی رو به بازار عرضه کردین و با 5 دقیقه حرف نمیشه هر اون چه که شایسته و بایسته هست جان کلام رو از شما بشنویم. به شمای بزرگوار و ناشر محترمتون تبریک عرض میکنیم. انشالله شاهد کتابهای پربار دیگری در امسال و سالهای بعد هم باشیم. خدا نگهدارتون و شبتون بخیر.
خیلی ممنون از شما، شب بخیر.
رادیو گفتگو رو میشنوید، برای موسیقایی ارغنون یه فاصله میگیریم، یه موسیقی میشنیم و برمیگردیم در خدمت جناب آقای عبدالجبار کاکایی از شعرا و ترانه سرایان نامی کشورم. ادامه صحبت رو ادامه خواهیم داد. خب ادامه برنامه موسیقی ارغنون در خدمتتون هستیم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. جناب استاد کاکایی عزیز، شعر و ترانه خوب، چون بحث این بود که شرکت ها و مؤسسات و تهیه کننده به نوعی از شما ترانه سرایان و شعرا میخواهند که کلمات رو زینت المجالس موسیقی بکنیم و به دورانی رسیدیم که این هیاهو و تندا و ضرباهنگ هایی که نامعنوسه ولی معنوس شده برای نسل نو، ولی ماها خودمون که اهل موسیقی هستیم خیلی درک درستی نمیتونیم از اینا پیدا بکنیم و احساس میکنیم که یک آریتی، یک فرهنگ نادرستی از فرهنگ مغرب زمین آمده، موسیقی که مربوط به فروشگاه هاست، موسیقی که مربوط به جاهایی است که خیلی مربوط به فرهنگ ایرانی نمیشه، اینها رو آوردن و میخوان با یک کلام ایرانی به خورد بدن و اونقدر سهل الوصول و سری جذب میشه جوان با اینها و به اون حس و حالی که میخواد میرسه. کلمات، جملات، فرهنگ ناب ادبیات ایرانی در این وسط له و لبرده میشه. آیا خود این میتونه عاملی باشه برای اینکه این تهاجم فرهنگی که از طریق موسیقی داره وارد گوشا و فرهنگ ما خواست و نخواسته میشه، اینکه ترانه سرایان و شعرهای ما تن بدن به اینکه ساده بگن؟ محاوره چیز بدی نیست، ولی محاوره‌ای که به ساده انگاری به پیونده، حتی در مداحیامون داریم، در ماه محرم میبینیم سخیف میشه بعضی وقتها و اون شأن دستگاه امام حسین رعایت نمیشه. اینجا هم فرهنگ موسیقی ایران و فرهنگ خانواده ایرانی یه شأنی داره. نمیگیم لغز بگیم، سنگین بگیم که دیکشنری لازم داشته باشه ترجمه بکنیم، ولی اونقدر دیگه سهل الوصول و دم دستی نشه که احساس نکنیم داریم شعر میشنویم.
آقای مهدوی، ما در بحث پیش از این گفتگو صحبت نظریه ویلدورانت رو مطرح کردیم، بحث پاندولی جابجایی تمدن‌ها. فکر می‌کنم که شما ببینید بعد از جنگ دوم جهانی جنبش داداییزم شروع شد در فرانسه به ویژه. من تصورم اینه که تقلیل فایده‌گرایی در کلام در اثر طراحی‌هایی است که در حوزه موسیقی داره اتفاق می‌افته. ببینید تو حوزه مدلینگ لباس، من خدمتون بگم، برای چشم‌ها طراحی می‌کنن که طرف با یک لباسی آرایش میکنه خودش رو، که وقتی بخوایم با مبانی زیبایی شناسی تطبیق بدیم با اون مبانی شناخته شده زیبایی که بنیادین و خردمندانن، هیچ تناسبی نداره. اما چون غالبا این کار رو میکنند برای چشم طراحی شده، این جوان ما هم استفاده
میکنه، طبیعی عادت میشه، رویه میشه.
و درباره گوش هم همینه، برای گوش طراحی میکنن، برای تولید یک ترک گاهی اوقات کمترین هزینه رو انجام میدن، اما برای پخش اون ترک بیشترین هزینه. من گاهی اوقات میشنیدم، فکر میکردم شوخی میکنن، میگفتن تا 1 میلیارد تومان هزینه پخش یک تراک موسیقیایی. پخش یعنی به شکلی پخش کنن که تو در اثر تکرار بهش عادت کنی.
پخش مورگه یه مدت به این میگفتن، سوپرمارکتی اینها.
بله، به هر حال ببینید،